بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت برادران و خواهران امامت پژوه، اساتید بزرگوار حاضر در جلسه، و خوشحالم که به نمایندگی از هیئت مؤسس انجمن علمی امامت جلسه نخست را که جلسه آشنایی با فلسفه شکل‌گیری انجمن علمی امامت و بهره‌مندی از آرا و اندیشه‌های بزرگان حوزه و رهنمود نسبت به آینده افق کارهای انجمن هست، در محضرتون حضور دارم و ادای وظیفه می کنم گزارشی رو از مراحل شکل‌گیری و پیشینه انجمن علمی امامت. همونطوری که مستحضرید، امامت در حوزه‌های علمی تشیع از آغاز یکی از ارکان نظام آموزشی و تربیتی حوزه بوده. هر کسی که وارد حلقه بزرگان علمی شیعه می شده، یکی از محورهای آموختنی و از درسها و مبادی لازم برای رسیدن به این مقام و موقعیت این بوده است که در مکتب امامت و ولایت بیاموزد و به عنوان یک انسان مدافع حریم ولایت اهل بیت انجام وظیفه کنه. این است که از بین اصحاب ائمه تا بزرگان ما در طول تاریخ شیعه کمتر شخصیتی را میشناسیم که درس و بحث مرتبط با امر امامت و ولایت رو نداشته، کتاب ننوشته، مناظره نداشته، حلقه ای از شاگردان رو در زمینه امامت تربیت نکرده. دلیلش هم روشن است که امامت اصل اصول معارف شیعه بود، عمود خیمه هدایت شیعه و معارف شیعه امر امامت و ولایت بود. امروز هم شما اگر امامت رو از مکتب شیعه بگیرید، بقیه ارکان و اجزا و عناصر دچار اختلال میشه. حتی در مسئله معرفت و توحید، اندیشه ما، مکتب قرآنی ما وابسته است به اصل امامت. ما توحید، نبی شناسی، قرآن شناسی، مبدأ شناسی، معاد شناسیمون به تصریح حدیث ثقلین و حدیث عمان و حدیث سفینه تنها در خیمه امامت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش آموزش داده میشه. هر کسی که از این مسیر خارج شود، اون اسلام، اون قرآن، اون مکتب به انحراف بره، چرا که در تاریخ هم کاملا روشن. در طول 100 سال گذشته، شاد اندکی بیشتر، این مسئله مستمر تاریخی دچار یک اختلال شد. دلایل پیدا و ناپیدایی هم دارد، ولی اونچه که واقعیت داشت این بود که اون اهتمام و اعتنای وسیع گذشته عالمان ما و حوزه های ما به مسئله امامت کمرنگ شد. از آن سو دشمنان امامت و ولایت هم بیشتر، پررنگتر، با تجهیز مفصل وارد خدشه به خیمه امامت و ولایت شدند. جنگ نابرابری که امروز میدونیم دیگه با آمدن رسانه‌های جدید، پول‌های استکباری، حمایت‌های شیطانی، این دیگه از صورت عادی هم فرا رفته. از یک سو افرادی مجهز به اسب‌ها و حلقه‌ها و ابزارها، به انواع مختلف، به تعبیری که از اساتید تمام زرادخانه چالش و نقد علیه اساس امامت فعال شده. از این سو حوزه‌های علمیه ما افراد مجهز به این دانش، به این مبادی و این مبانی اندک شمار، به طوری که شما می‌بینید در طول این 100 سال گذشته علی‌رغم همه تلاش بزرگان ما، اما این جنگ نابرابر باقی موند. خب چه باید می‌کردیم و چه باید بکنیم و در آینده در مواجهه با این چالش چه باید کرد؟ بزرگان گذشته ما در طول 100 سال گذشته بنابر تشخیص خودشون، بنابر اهتمام خودشون و به تعبیر من قهرمانان و ستاره های آمدند و این بار رو به عهده گرفتند، تألیف کردند، نشر دادند، گروهی رو آموزش دادند و این مشعل امامت رو دست به دست به ما رسوندند. طبیعتاً در طول این دو دهه گذشته نیازمندی های بحث امامت اقتضا می کرد که ما رویکردها، روشها و برنامه های خودمون را هم متفاوت کن. با شیوه های معمول و سنتی طبعا در مقابل این حجمه عظیم کار به جایی نمی رسید. اینکه گروهی افرادی حلقه‌ای در گوشه حوزه به انجام وظیفه مشغول باشند، اهتمام شدید هم داشته باشند، این پاسخگوی این نیاز عظیم در دنیای امروز نیست. دیگه من در محفل علم و دانش و تحقیق دارم صحبت میکنم. عزیزان میدانند که جریان شناسایی شیعه یا به صورت خنسا یا به صورت مرموز از داخل و بیرون خیمه تشیع در طول چند دهه گذشته گسترش پیدا کرده. یه زمان بحث امامت ما امامت در سر اصل امامت امیرالمومنین علیه السلام بود. امروز دعوا بر سر ویژگی های امامه، یعنی دشمن آمده جریان حتی وهابیت عقب مانده متحجر متخلف، ببینید در دانشگاهاشون چه میکنن، آخرین ابزارها رو استفاده میکنن. دیگه آمدن در درون متون اصلی روایی ما وارد شدن، روی کافی و ارشد آثار مرحوم صدوق و بزرگان ما و صاحب بصائر دارن خیمه میزنن. بهارالانوار به تعبیری که از دوستان قلم به قلم میخوانند و نقد میکنند. خب صلواتی خط بفرمایید به سلام باشید. خیلی عنایت فرمودید، لطف فرمودید. خیلی مقدم عرض میکنیم خدمت میهمان ویژه مجمع علمی امامت حوزه، حضرت آیت الله مروی حفظه الله و دامت افاضاته، که میخواستم در پایان بگم، بگذارید همینجا بگم، یکی از شخصیت‌های محوری مباحث علمی امامت که به گمانم آشنایی بیرون کشور از داخل کشور بیشتر نسبت به بحث‌های امامتی ایشون هست، که انشالله از بحثشون بهره خواهیم بود. خیر مقدم میگیم خدمتشون و آرزوی توفیقات داریم برشون. عرض می کردم که بحث امامت امروز از صورت گذشته به کلی تغییر کرده. دشمن امروز به جای اینکه بخواد در کلیات با ما دعوا کنه وارد جزئیات شد، وارد خیمه ما شده. جزئیات روایات علم امام محققان خارج کشور گاهی اوقات بهتر از حوزه علمیه ما جستجو میکنن، البته نیت اونها خب خیلی روشن و واضحه به دنبال چی هستند. ما چه باید بکنیم و در شرایط کنونی چه کارهایی توسط اساتید ما، مؤسسات ما، بزرگان ما انجام شده در طول این چند دهه و چه کارهایی مانده است و انجمن علمی کلام چه باید انجام بده. خب به حمدالله ما امروز در شرایطی هستیم که آموزش‌های امامت از یک امر حاشیه‌ای تبدیل شده است به یک رشته تخصصی علمی. این رشته‌ها با پیگیری‌های مدام در سطح 3 و سپس در سطح 4 تصویب شد. ما حدود 13-14 دوره آموزش سطح 3 فقط در قم در استان‌های مختلف کشور و امروز در حوزه علمیه قم سطح 4 امامت رو در دو گرایش تطبیقی و تبیینی داریم و گرایش‌های دیگر هم این آمادگی در حوزه وجود داره و دوستان دارن اساتید فعالیت می‌کنن که گرایش‌های جدیدی متناسب با نیازها ایجاد بشه. خب در کنار اون ما نیازمند به عرصه‌های پژوهشی بودیم. آثار امامتی ما در گوش و کنار کتابخانه‌های کشور در حالت انزوا و بیخبری به سر می برد. آثاری احیا شده بود اما بسیاری از آثار ما یا ناشناخته بود یا اگر شناخته بود امکان و اهتمامی بر احیای اونها کمتر وجود داشت یا نیازمند یک انقلاب و نهضت اساسی بود. خب کارهای شروع شده در مؤسسات مختلف، قدمهایی برداشته شده ولی هنوز تا رسیدن به اون هدف اصلی و اون غایت مورد انتظار راه بسیار داریم. ما در گوشه و کنار کتابخانه‌های دنیا از شرق اسلامی تا مغرب عربی آثار گرانسنگ امامتی بزرگان ما ناشناخته باقی مونده. اقدام شده، صورت برداری شده، دوستان ما حضوری به صورت مجازی کارهایی را انجام دادن و می‌دانیم در تحقیقات مختلف این کار صورت گرفت. خب برای اولین بار یک نشریه تخصصی برای امامت تأسیس شد، 30 شماره اون بیرون آمد. روز اولی که یادم است این نشریه رو ما می‌خواستیم ایجاد کنیم، بعضی از اساتید و حتی هیئت تحریریه به ما میگفتن که شما نشریه دارید میدید، نویسنده هم دارید؟ خب اونهایی که امامت بلدن با روش‌های جدید نگارش و تحقیق آشنا نیستن، اونایی هم که آشنا هستن هنوز پخته امامت نشدن، باید بیاد تا بذارید یه 4-5 سال 10 سال دیگه تا برسیم به اونجا. بماند تا ببینیم انشالله چه. الحمدلله نشریه هم موقع تأسیس شد و می‌دانیم که این 30 شماره به موقع و به صورت علمی پژوهشی، یعنی بالاترین درجه‌ای که حوزه علمیه به نشریاتش میده، به دنبال اون 3 نشریه دیگر مجوز گرفته شده در حوزه امامت به 3 زبان، 3 نشریه مستقل فارسی، عربی، انگلیسی، امامت با همین عنوان امامت، الامامه و انگلیسیش امامت، الان داره کارهاش توسط گروهی از محققان و اساتید ما انجام میشه. انشاءالله اولین شماره هاش در پایان امسال یا اوائل سال آینده منتشر خواهد شد. پایان نامه هایی که ما امروز در مؤسسات مختلف در باب امامت داریم، کارهای خوبی توسط نسل جوان ما در مؤسسات کلامی در حال اجراز، بسیاری اجرا شده و در حال چاپ و نشره، و کارهای فراوان دیگری که عزیزان بهتر از من می دانند و آشنای به این مقوله هستند. اینها رو من ذکر کردم برای که این نکته رو اشاره کنم که چرا انجمن علمی امامت همچنان به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه قرار بگیره و کاری که انجمن علمی امامت انجام میده توسط هیچ کدام از این مؤسسات قابل انجام نیست. اشاره خیلی کوتاه، نمیخوام وقت شما به استاد بزرگوارمون رو بگیرم، داشته باشم، چون ممکنه بعضی از دوستان ما هنوز با ماهیت انجمنهای علمی در حوزه معظمه قم و شهرستانها آشنا نباشند. انجمنهای علمی در حدود 20 سال پیش توسط شورای محترم عالی حوزه به عنوان یکی از ارکان علمی رسمی حوزه تأسیس شد. من این رو تأکید دارم، انجمنهای علمی نهاد رسمی علمی حوزه های علمی است. فعالیت های او مستقیم زیر نظر نهاد مدیریت و سیاست گذاری حوزه است، اما ویژگی که انجمنهای علمی دارند که در مؤسسات دیگر نیستند این است که اتکای انجمن به ظرفیت‌های علمی بدنه حوزه است. مؤسسه‌ای نیست که یه عده‌ای آمدن ثبتش کردن یا ثبت می‌کنند و بعداً اون رو اداره می‌کنند. بله، گروهی از بزرگان او رو به عنوان مؤسس تأسیس می‌کنند، اما مصوبه و آیین‌نامه انجمن‌های علمی این است که اعضای میان ثبت نام میکنن، اونهایی که واجد شرایط علمی هم خودشون دوره هم مینشینند، هیئت مدیره ای رو انتخاب میکنن به مدت 2 سال، اون هیئت مدیره فردی رو به عنوان مدیر اون مجموعه انتخاب میکنه و کار اونها آغاز میشه. این هم گردشیست. اول حضور همه طلاب محترم و فضلا و اساتید در انجمن آزاد، محدودیتی وجود نداره، بلکه همه میتوانند عضو بشن، همه هم یک رأی دارند و تجمیع آرا هیئت مدیره انتخاب میکنه. هیئت مدیره هم یک وظیفه به عهده دارد و اون وظیفش این است که ظرفیت بدنه علمی موجود حوزه رو به خدمت بگیره و به سمت اهداف مورد نظر پیش ببر. خب، انجمنهای علمی یکی از ویژگی هاشون عرض کردم خود ظرفیت بالفعل محققان و اساتید حوزه است. ممکنه استادی عضو هیچ مؤسسه ای نباشه اما علاقمند به امامت، پژوهشگر عرصه امامت، عضو این مجموعه است. عضویتش هم با بقیه هیچ تفاوتی نمی‌کنه. و انجمن باید بتواند این ظرفیت‌های بخصوص پراکنده ناآشنا رو شناسایی کنه و اونها رو به کار بگیره. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که انجمن‌ها دارند حضور بین مؤسساتی است، بدون وابستگی به یک مؤسسه و البته با استفاده از همه ظرفیت‌های امامتی مؤسسات فعالیت می‌کنه. کسی ممکنه بگه من نمیخوام داخل این مؤسسه یا اون مؤسسه باشم، اما یه فعالیت حوزوی امامتی میخوام انجام بدم. خب بسم الله، حوزه این وسیله رو فراهم کرده. این فرد میتواند با عضویت در انجمن به صورت آزاد فعالیت کنه و کار رو پیش ببر. یه نکته پایانی من عرض کنم در اهمیت انجمن و ضرورت انجمن، و اون این است که انجمنها کارهایی را بر عهده دارند که مؤسسات دیگر غالبا نمیتوانند انجام بدن، یا اگرم میتوانند رغبت چندانی ندارند. کار انجمن این است که بیاد این خلأها رو توی حوزه پوشش بده. خب هر مؤسسه برای خودش برنامه‌ای داره، میگه من برای این برنامه‌ام هزینه میکنم. الان شما میفرمایید که ما در حوزه نیازمند یک رصد هستیم در باب نیازمندی های امامتی جامعه. کسی میخوایم بره در بخش دانشگاهی، در بخش عمومی، این نیازهای امامتی، شبهات مرتبط با این قضیه این رو شناسایی کنه. ممکنه مؤسسه باشد و ممکنم نباشه. یه کارهایی در امامت فرصت نیست من عرض کنم، شاید 10 عنوان کار در امامت زمین مانده. طبعا مؤسسات هم چنین کار رو نمیتونن انجام بدن. خب یک جهته، خب این جهت رو باید انجمن علمی امامت بیاد پوشش بده. شناسایی ظرفیت‌های علمی امامتی ما در بدنه حوزه، به خصوص در شهرستان‌ها. ما چون در شهرستان‌های کشور داریم کار می‌کنیم، حداقل در 18 استان این کار داره انجام میشه. گاهی اوقات به محققانی برخورد می‌کنیم، اساتیدی برخورد می‌کنیم، به ما گله می‌کنن، میگن ما در حوزه علمی قم کنار شما بودیم، به هر دلیلی امروز آمدیم استاد دانشگاه، استاد حوزه در فلان شهرستان شدیم. خب ما که گناه نکردیم، حوزه علمی قم رها کردیم آمدیم اینجا. ما سهمی نداریم از کارهای شما، با همین تعبیر ما سهمی نداریم. خب به ما هم اطلاعات بدید، زمینه هم آموزش بیشتر و هم بهره‌مندی رو فراهم کنید. خب من یه استاد حوزه گوشه حوزه نمیتونم برم واقعا کلاس تشکیل بدم، شما بیاید زمینه آماده کنید ما کار علمیشو انجام بدیم، از ما استفاده کنید، ما میتونیم مقاله بنویسیم، خواهی شما بگید موضوعاتون چیه، ما این کار رو انجام میدیم. باز یکی از جهات دیگر ارتباط میان جامعه امامت پژوهان با رأس هرم مدیریتی حوزه است. من عرض کردم به صورت جست و گریخته، خب بزرگانی، اساتیدی، حتی بعضی از فضلای جوان ما امروزی کارو کردن و انجام میدن. خب میبینیم رشته علمی لازم است، این کارو میکنیم، میبینیم فرض کنید فلان کار لازمه، فلان همایش نشست لازمه. اما کار امامت، من عرض کردم در مقدمه، کار یک گروه در حوزه نیست، کار همه حوزه است. خب این نیازمندیه اهتمامی دارد که از اهتمام فرد و یک مؤسسه و یک گروه خارجه. هیئت مدیره انجمن امامت، مجمع عمومی انجمن امامت با تدبیری بیاندیشه که نیازمندی ها، ضرورت ها، امکانات لازم، بسیج ظرفیت عمومی و حوزه به سمت امامت رو رقم بزنه. من اینجا عرض می کنم، دوستان می دانند امامت در طول این 4-5 دهه گذشته که ما نظام آموزشی داشتیم، یکی از درس های عقاید و حوزه بوده که غالبا هم نه استاد درس می داده نه طلبه رغبت به خوندن داشته. فاجعه است. ما در دوره های امامت وقتی از دوستان سطح دومون مصاحبه می گیریم، می گیم آقا یک آیه در باب امامت بخوان، نمیگیم توضیح بده و استدلال کن. غالب طلاب ما طلاب خوب میان در رشته امامت، ولی خب از این جهت دچار مشکل هستیم. ما نیازمند مجموعه هستیم که بیاد به این ارتباط ایجاد کن. در یک کلام، انجمن علمی امامت نه قرار است دوره آموزشی به معنای مصطلح بگذاره. مؤسسات الحمدلله هستند، باید کار کنن و بیشتر کار کنن. حالا انجمن علمی امامت هم بیاد نار تشویق کنه، حمایت کنه. نه یک نهاد پژوهشی حوزه هستیم که بگیم ما آمدیم یه مؤسسه پژوهشی درست کنیم، عده‌ای محقق رو بیاریم و در اینجا تحقیق کنن. البته اگر بتوانیم تحقیق کنیم حتما این کار رو میکنیم. اما انجمن علمی امامت کارهای زمین مانده فراوانی داره. یکی از کارهاش این است که واقعا بیاد در حوزه بگه آموزش عمومی حوزه ما در بحث امامت دچار اختلاله. خب یک همت واقعا جدی توسط اساتید صورت گرفت و شورای عالی و مدیریت محترم حوزه حمایت کرد از این کار. ما امروز شاید برای اولین بار در نظام آموزشی حوزویمون بیشترین حجم آموزش‌های اعتقادیمون به امامت اختصاص پیدا کرده، به لحاظ حجم کمی دروس و کیفی. کتاب آموزش عقاید و کلام حوزه 5-2 جلده، در حالی که امامتمون 1 جلده، عدل و توحیدمون 1 جلده. این نشان دهنده اهتمام جدیده، ولی این کافی نیست. بدنه حوزه ما باید در این جد. باز بگم یکی از نیازمندی ها بازآموزی و دانش افزایی اساتید کلام در حوزه امامت. ما امروز هم در این حوزه، در سایر حوزه ها ارتباط داریم، حتی اساتید خوب ما در رشته کلام در مبدأ و معاد قوی هستند، چون غالبا خروجی این رشته مباحث نبوت رو تا حدودی میگن. به امامت که میرسیم مشکل داریم. اینکه غالب طلبه ها وقتی بهشون صحبت میکنیم چرا امامت شما ضعیفه، میگن آن مشکل اساتیدمون بوده. میبینید در طلبه درس خونده فاضله، حتی بحث های توحید رو هم خوب میدونه، به امامت که میرسه دچار ضعف میشه. من عرضم این است که امروز یک اهتمام جدی برای شکل‌گیری جامعه امامت پژوهان حوزه در سراسر کشور که انشاءالله نمایندگیاش در استانهای دیگر هم تأسیس بشه به وجود آمده. ما باید این ظرفیت رو قدیمت بشماریم و یک کار اساسی رو انشاءالله به این نقطه‌های خلأ رو پر کنیم. خب همونطوری که میدانید وقتی که هیئت مؤسس پیشنهاد تأسیس انجمن علمی امامت رو به حوزه داد، حوزه با استقبال جدی نسبت به این موضوع مواجه شد. البته یکی از اشکال‌هایی که داشتن و همین جا با تأکید کنیم این بود که امامت دو وجه داره. یه وجه کلامی داره که در ضمن رشته کلام وجود داره، اما اگر شما میخواید بگید کلام، که استدلال ما این بود کلام زیر مجموعه، عذر میخوام، امامت زیر مجموعه کلام نیست، یکی از شاخه‌های امامت زیر مجموعه کلامه. امامت زیر مجموعه تفسیر هم هست، امامت زیر مجموعه حدیث هم هست، امامت زیر مجموعه فقه هم هست، زیر مجموعه اخلاق هم هست. مگر ما میتوانیم رشته ای رو پیدا کنیم که جهتی در امر امامت نداشته باشه؟ امامت باید سایش در همه اینها باشه. یکی از نکاتی که از آغاز مطرح بود این بود که ما باید دامن امامت رو گسترش بدیم که در مجموعه امامتی ما مفسران، حدیث شناسان اینها هم حضور داشته باشن و اونها هم فعالیت کنن و امامت رو رشد بدن. خب اعلام شد و الحمدلله انجمن علمی امامت بنابر آماری که بنده دارم امروز بیشترین عضو رسمی رو در بین انجمنهای حوزه پیدا کرده. ما مجبور شدیم به دلیل استقبال مؤسسات و عزیزانمون چند بار زمان ثبت نام اعضا رو تمدید. 300 نفر آمدن ثبت نام کردن، تعدادی هم بعد اعلام کردن، گفتیم بگذارید بعد از مجمع عمومی اول دوباره چون زمان میگیره. بنابر قوانینی که در دبیرخانه انجمنهای علمی وجود داره ما باید کار ثبت نام رو تا حدود یک ماه یا 20 روز قبل از مجمع عمومی به اتمام برسونیم. اسامی رو بفرستیم کنترل کنند و بر اساس کنترلی که صورت میگیره عذرخواهی میکنم ما از بستر بیماری آمدیم. خب این پرونده ها ارسال شد و دبیرخانه اعلام کرد که ما فرصت بررسی اونها رو نداریم و اجازه بدید که مقداری زمان بگذره و اون مجمع رأی‌گیری رو هم به تأخیر انداختند. ما هم واقعش دنبال یه فرصت بودیم که مجموعه اعضای پیوسته و وابسته هر دو وارد مجموعه ما بشن و در یک جلسه افتتاحیه حضور همه رو داشته باشیم، چون رأی‌گیری فقط مربوط به اعضای پیوسته است. از این جهت عذرخواهی می‌کنیم که در جلسه امشب نمیتونیم به رأی گیری بپردازیم، ولی انشاءالله در ادامه این جلسات در اولین فرصت با حضور شما عزیزان رأی گیری رو هم خواهیم داشت و انشاءالله این برنامه هم انجام خواهد شد. جلسه افتتاحیه ما حضور اعضای محترم مؤسس، اعضای پیوسته و وابسته همزمان حضور دارند و قرار است از رهنمودهای استاد مکرم حضرت آیت الله مروی استفاده بهینه کنیم. انشاءالله ایشون با افق گشایی هایی که انجام میدند، تجربه های گسترده ای که در عرصه امامت در داخل و خارج کشور دارند، زمینه بهره‌وری ما رو فراهم میکنند. بنده مجددا تبریک عرض میکنم ایام میلادهای رجبیه رو خدمت عزیزان و حضورشون رو گرامی میدارم و از خداوند متعال توفیقات همه شما رو خواستاریم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.